یا جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه است، در نامه‌ای که به در وصیت‌نامه به امام حسن می‌فرماید: ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. هرگز پسرم بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده. پس ارزش‌های لیبرالیستی در متن اسلام نه تنها در متن اسلام بود، یعنی در کتاب‌های اسلامی بود، اینها در طول این 50 سال اگر نگیم از سنه 20 این طرف قطعا باید بگیم به وسیله یه اسلام شناسه‌های خوب و واقعی اینها به اصطلاح وارد خود آگاهی مردم شد، یعنی به مردم گفته شد آقا اسلام دین عدالت است، اسلام با تبعیدهای طبقاتی مخالف است، اسلام دین حریت است، اسلام دین آزادی است. نه تنها معنویت اسلامی رنگ اسلامی داشت، همه چیز رنگ اسلامی به خود گرفت، یعنی در اکثریت توده این مردم، و به همین دلیل بود که این نهضت یک نهضت شامل شد. این دیگه در شامل بودن این نهضت خیال نمی کنم کسی بتونه تعریف بکنه. نهضت مشروطیت نهضت شهری بود نه روستایی، ولی این نهضت هم شهری بود هم روستایی. شهری و روستایی مشترکاً شرکت داشتن. دیگه ما اونی که به چشم خودمون دیدیم که دیگه نمیتونیم تفرقه بکنیم، به این که محروم و ثروتمند هر دو با شرکت داشتن. اینجور نبود که بازاری در مقابل غیر بازاری ایستاده باشه. خب اگر کارگر صنعت نفت هم اعتصاب کرده بود، بازاریش هم اعتصاب کرده بود، بس میکرد. و این اسلامی بودن این نهضت بود که همه را در یک مسیر و در یک صف قرار داد، بدون اینکه بخوام بگم سهم همه علی السویه است. نه، هرگز سهم همه نمیتونه علی السویه باشه، ولی همه را در یک حرکت هماهنگ وجود دارد. و عمده این است که این نهضت توانست یک موفقیت بسیار بسیار بزرگ کسب بکنند، و اون این است که خودباختگی در مقابل غرب به معنای عام، یعنی بلوک غرب و بلوک شرق، این خودباختگی را از ملت ما میگیرد و به ملت ما میگه آقا تو خودت یک مکتب داری، تو خودت یک فکر مستقل داری، تو خودت میتوانی روی پایه خودت بیستی، تو یک هویت دیگری داری، تو یک منش دیگری داری. از نظر علمای جامعه شناسی این مطلب ثابت شده که همینجوری که یک فرد روح دارد، یک جامعه هم یک روح دارد. هر جامعه ای که دارای فرهنگی هست، اون فرهنگ و اون جامعه روح اون جامعه را واقعا تشکیل میدهد. و اگر در یک نهضتی کسی بتواند انگوش بگذارد روی اون روح جمعی و اون روح را زنده بکند، تمام اندام این جامعه را یک جا به حرکت در میآورد. مدت ها بود، قرن ها بلکه بود، دو سه قرن بود، مخصوصا در این 100 ساله اخیر که برخورد غرب و شرق به اصطلاح، یعنی خلافی غرب و شرق پیدا شده، مردم مشرق زمین، مردم دنیای اسلام به طور کلی وقتی که خودشون رو در مقابل غربی ها می دیدن احساس حقارت می کردن، احساس کوچکی. در اون کتاب نهضت های اسلامی اونجا من نوشتم بیم که این سید احمد خان هندی، سید احمد خان، این در ابتدا یکی از سران نهضت اسلامی در هند بود و مردم را علیه انگلیس ها تحریک میکرد. یک کاری که شاید نقشه خود انگلیس ها بود این بود که این رو یک سفری دعوت کردن یا تحریک کردن، اولا من نمیدونم، خواستم و سایلش فراهم شد. یه سفر رفت اروپا. وقتی که رفت اروپا، اون تمدن اروپا مخصوصا که در اوایل قرن بیستم بوده، اون وضع انگلستان در اوایل قرن بیستم، اون تمدن عظیم و گسترده، وقتی اونجا رو دید اون چنان خودش رو باخت که وقتی برگشت به هند تمام افکارش عوض شد. به مردم هند گفت که ما راهی نداریم الا اینکه تحت قیمت انگلستان برای همیشه باقی بمونیم. یعنی همون فکری که تغییرزاده ما پیدا کرده بود، گفت ایرانی اگر بخواهد به سعادت برسد باید که از فرق سر تا ناخن پا فرنگی بشود، جسمن، روحن، ظاهرن، باطنن باید فرنگی بشود. برعکس سید جمال، خصوصیت سید جمال این است، با اینکه در 100 سال پیش بوده، با اون تأخری که غرب داشت در اون وقت، وقتی که رفت اونجا برعکس به این فکر افتاد که باید ملت مشرق زمین را بیدار باید کرد و باید او را برانگیخت و باید به او شخصیت داد و باید غرب را در مقابل او تغییر کرد. در مجله عروت الوثقی داستان مسجد مهمانکش را آورد و چه زیبا آورده است. داستان مسجد مهمانکش این است که با اون چه داستان زیبایی هم هست، مثل است که در مثنوی آورده، دیگه در یکی از شهرهای مسجدی بود که این مسجد معروف شده بود به مسجد مهمانکش. قدیما خب میدونیم مهمانخانه و حرفا که نبوده و اگر کسی وارد یه محل میشد و اگر دوستی آشنایی نمیداشت به همون مساجد میرفتن مسکن میگذیدن اون مساجد را. یه مسجدی بود که این معروف شده بود که هر کسی که میاد اینجا شب میخوابه صبح که میرن جنازه‌شو برمی‌دارن و کسی هم نمی‌دونست که این چیه، علت قضیه چیه. یه آدم غریبی آمد باز رفت در تو مسجد بخوابه، مردم گفتن آقا نرو اینجا، این مسجد نمی‌دونم چی جوریه که هر کسی که میاد در اینجا صبح جنازه‌شو میارن زنده نمی‌مونه. گفت من میرم، اولا من از زندگی دیگه بیزارم، از مرگم نمیترسم، من میرم. هر کار بهش کردن گوش نکردن. ضمناً آدم شجاع و آدم دلیل بود. البته سید جمال اسم مسجد نبرده، گفتن معبدی بود. خیال میکنم که چون در اروپایی به سر نعشه میداده نخواسته اسم مسجد بیاره، گفتن معبدی بود. میگه معبدی بود در نزدیکی شهر استخر. شاید هم اصل قصه که قبل از مولوی هم بوده اسم مسجد نبوده. حالا به هر حال قصه ایست بدیم. میگه این مرد رفت خوابید، اون نیمه های شب که شد صداهای هولناکی از اطراف این مسجد بلند شد. آو تو کی هستی که آمدی اینجا؟ الان خفت میکنی؟ الان ریز ریزت میکنی؟ الان تو یک صداهای مهیبی که زهره شیر میتره که تو تاریکی. تا این صداها رو شنید یه مجام بلند شد، گفت تو کی هستی؟ صداش بیشتر بلند کرد. تو کی هستی؟ هر کی هستی بیا جلو، من از مرگ نمی ترسم، من از زندگی دیگه بیزارم، از زندگی دیالا بیا هر کار رو خیلی بکنی بگو. شروع کرد فریاد بلندتر کشیدن. یه مقداری که رفت جلو فریاد کشید میگه یک صدای مهیب بلند شد از این توی مسجد. دیوارهای دفعه فرونی، دیوارها که فروری، تلسمهایی در اونجا بود، تلسمها همه شکست، گنجهایی در اونجا مدفون بود، گنجها پیچ پای این آدم بود. فردا صبح از اونجا آمد بیرون با این سلسله گنج. سید جمال گفت قرب اون مسجد مهمانکش شد. آدمهای ضعیف که بیان اینجا خود رو میبازن و میمیرن. باید فریاد کشید به این طلسم دروغه باید شکست، که خودش همین کار هم کرد. اون آدم دلیری که واقعا در اون زمانی که مبارزه با انگلستان در دماغ احدی نمیتوانست خطور بکنه، آینده ما سیاست استعماری انگلستان را بلند کرد. یعنی این حالت خودباختگی را برای اولین بار از مردم گرفت و برای اولین بار روی خود اسلامی مردم تکیه کرد. برای تمام ملت‌های اسلامی یک منش، یک هویت و یک من قائل بود، یک من تحقیر شده، یک من مسترل، یک من پامال شده، یک منی که شرافت خودش فراموش کرده، کرامت خودش فراموش کرده، تاریخ خودش فراموش کرده. این من رو خودش باید بیاد خودش آورد. این بود که به تاریخ صدر اسلام، به گذشته اسلام، به تمدن اسلامی در گذشته، به فرهنگ اسلامی در گذشته تکیه میکرد. خود این ملت رو بیاد خودش میآورد، روحیه میداد به این ملت. البته خود در اون زمان نمیتوانست زیاد به اصطلاح این اثر خودش رو ببخشد، گویی که این بعض نتیجه. ما در بعضی کتاب ها مقالات میخونیم از افرادی که یه مطالعات روی دنیای اسلام دارن و ای کاش این مطالعات رو میتوانستیم گسترش بدیم. الان یک نهضت در تمام کشورهای اسلامی، نهضت‌های اسلامی بر اساس جستجوی هویت اسلامی وجود داره. حتی در کشورهایی که ما مثلا در روزنامه ها حتی کمتر اسمشو میشنویم یا میفهمیم، اینجوری که میگم در اندونزی مثلا وجود داره، در فیلیپین مثلا وجود داره، در هندوستان وجود داره، در پاکستان وجود داره، در کشورهای عربی، در تمام کشورهای عربی یک نهضت های ماهیتا اسلامی، یعنی بر اساس طرد کردن همه ارزش‌های غیر اسلامی و تکیه بر ارزش‌های مستقل اسلامی الان وجود داره. الان در همین جریان مصر به این گرایش اینجوری انور سادات به طرف غرب و در مقابل گرایش‌های کمونیستی در که باز در کشورهای عربی وجود داره که این دوتا همیشه هم دیگر رو تکمیل کردن نمی کنن، همیشه این دوتا عصای یک دیگر هستن و یک دیگر رو تکمیل می کنن. یک مخصوصا بعد از پیروزی انقلابی ایران، جنبش عظیم در مصر الان وجود داره در میان همه طبقات و به خصوص طبقه روشنفکر و طبقه تحصیل کرده. در جستجوی هویت اسلامی و ارزش اسلامی خودشون هستن. یه نامه‌ای من داشتم، تلفنم داشتم، نامه‌ای هم داشتم. آشنایی داریم با که در امریکا میگفت که میپرسید، میگفت آیا این تظاهراتی که در قاهره صورت میگیرد، تظاهرات بسیار عظیم به نفع انقلاب ایران، آیا در ایران منعکس میشه یا نه؟ گفتم نه اتفاقا. تعجب میکرد که تو در ایران منعکس نمیشه. گفتم کلاود رادیو و تلویزیون این امکان رو نداره، چون من وارد جنبه فنی نمیدونم، شاید این امکان رو نداره که بتونه منعکس بکنه، یا حالا به هر دلیلی هست مسلم از جهدی اینه که امکانات رو اجازه نمیده. میگم آقا بیاید ببینید در خود امریکا اینا رو نشون میدن. عجیب تکنده. اگر این نظریه درست باشه، اگر میگم که ممکنه شما انتقاد داشته باشید باید بین را بحث بکنید، اگر این نظریه درست باشه که انقلاب گذشته ما یک انقلاب ماهیتا اسلامی است، ولی به این معنا، نه انقلاب معنوی، انقلاب فقط برای نیایش و برای عبادت کردن است، یعنی یک انقلاب همه جانبه اسلامی است، یعنی روح این انقلاب چه از جنبه مادی، چه از جنبه آزادی خواهانه و چه از جنبه های دیگر اسلام تشکیل میدهد. اگر واقعا چنین است، تداومشان در آینده بر همین مبنا و بر همین اساس باید باشد. یعنی همه ما باید کوشش بکنیم این را اسلامیش بکنیم، ولی نه اسلامی یک جانبه. اولا اسلامی باشد، نه مشترک، نه مختلف. اسلامی باشد نه طبقاتی محض، اسلامی باشد نه آزادی خواهانه محض، اسلامی باشد نه فقط مثلا روحانی و معنوی محض. و اگر نه این جور دیگری، خب همون جور دیگر شد ادامه بدیم. اگر میگیم نیمه اسلامی، خب پس قبول میکنیم نیمه دیگرش. یا بگیم سورس اسلامی، خب به همون سورس خودمون قانع باشیم دیگه، به اون دو قسمت دیگرش هم کاری نداشته باشیم. مثلا این عرض کردم که بحثی که حالا طرح کردم. بعد راجع به دلایلی که میشود آورد برای اسلامی بودن، که بیشترین دلایل را از طریق رهبری که شده است، نحوه رهبری که تا حالا شده است، شاید بشود اقامه کرد اگر لازم شد و مفید بود این بحث، در جلسه دیگری بحث می‌کنیم.
خانم آقایانی که سوالاتی دارن و مرغوب فرمودن لطف کنن تا به تدریج جواب داده بشه. قرار بر این شده آقای دکتر بنی، هیئت مدیره انجمن اینجور تصمیم گرفته، اینجور هم بکنه جواب. خیلی خوب.
عرض کنم که
آقای دکتر خمسی، آقای دکتر خمسی،
یک سوالی که حالا کتبی دادن ما، چون کتبی دادن ما میخونیم و سوال میکنن که اقلیت‌های مذهبی و سیاسی هم در این انقلاب شرکت داشته و سهیم بودن، آیا اونها هم رنگ اسلامی داشتن؟ من در ضمن عرایزم چیزی گفتم که البته خیلی مختصر که جواب این مطلب باشد، ولی حالا به تفصیل بیشتر عرض میکنم. معنای این که یک انقلاب اسلامی، یک مثلا فلسفه ما حالا میگیم اسلامی باشد، در اینجا در بحث ما اسلامی باشد، معناش این نیست که همه شرکت کنندگان در این انقلاب بدون استثناء روح اسلامی داشتن، یا همه اون کسانی هم که روح اسلامی داشتن روح اسلامیشون به یک درجه بوده. نه، این رو ما در کلش و در مجموعش حساب میکنیم. میگیم اونی که روح این نهضت رو تشکیل میداده چی بوده، اونی که استوانه این نهضت رو تشکیل میداده چی بوده. بلا ما اگه در انقلاب صدر اسلام هم اگر بریم، آیا در انقلاب صدر اسلام فقط مسلمین شرکت داشتن؟ نه، در انقلاب صدر اسلام ما یک مواردی پیدا میکنیم اقلیت های مذهبی هم شرکت داشتن. چطور؟ یک اقلیت مذهبی مثلا در ایران قبل از این که اسلام بیاد، یه اقلیت های مذهبی بود که اکثریت مذهبی را زردشتی ها تشکیل میدادن، اقلیت یهودی، اقلیت مسیحی، اقلیت مانوی، اینها هم وجود داشت. ولی در پیروزی مسلمین بر ایران اون اقلیت ها با مسلمین هم دست میدن. چرا؟ برای این که اون اقلیت ها از دست مذهب حاکم که مذهب زردشت بود، مذهب مجوس و زردشتی بود، فوق العاده رنج می‌بردن و فکر می‌کردن اگر حساباشو کرده بودن اگر اسلام حاکم بشه، با اینکه بازم به صورت اقلیتی باقی خواهند موند، ولی اقلیت در زیر لوای اسلام را ترجیح می‌دادن بر اقلیت بودن در زیر لوای دین مسیح. تاریخ نشون میده که اقلیت ها مخصوصا یهودی ها، چون یهودی ها در اون دوره ایرانی هم از دست مسیحی های ایرانی که در حال رشد بودن رنج می بردن، هم از دست زردشتی های ایرانی. اینا وقتی که مسلمین آمدن به مسلمین کمک کردن. در مصر هم همین جور بود. بعد اکثریت مال مسیحی بود، اقلیت مال یهودی بود و یهودی ها هیچ آزادی نداشتن از دست مسیحی ها. مسلمین که آمدن، یهودی ها کمک به کمک مسلمین شتافتن علیه مسیحی ها، ولی این اقلیت پس نقش داشتن در پیروزی مسلمین. اما این مقدار نقش داشتن سبب نمیشه که بگیم پس نهضت صدر اسلام یک نهضت مشترک اسلامی و یهودی بوده. نه، روح نهضت را اسلام تشکیل میداد. در این نهضت هم همین جوره. در این نهضت هم اقلیت‌های غیر مسلمان، هم از اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های سیاسی غیر مذهبی شرکت داشتن. هم اونها به دلیل اینکه اقلیتشون خیلی ناچیز بود و هست که رفراندوم بشه، قهرن نقش عمده نداشتن. مسئله مهمتر، این مسئله قابل توجه، اگر کسی میتونه تحلیل بکنه بهتر تحلیل بکنه، یه اقلیت هایی بلخصوص اقلیت های ماتریالیستی، من نمیخوام به صداقت افرادی از اینها که کشته شدن در صداقت افرادش تردید بکنم. کارم ندارم که عده‌شون چقدر بود، چند درصد شهدا. البته من ایران بگم، من به فرهنگ خودم خیانت نمی کنم، به غیر موحد من شهید اطلاق نمی کنم، هر که مخواد خوشش بود از اون مخواد درش بیاد. اگر بگم به فرهنگ خودمون خیانت کردم، به این فرهنگ خیانت نمی کنم. من کارم ندارم که نسبت این کشته شدگان با شهدای اسلامی چه نسبتی بوده، به اثرش هم نگاهم. یک جوان مسلمان که کشته می شد در جامعه اسلامی موج ایجاد می کرد. یک کمونیست که کشته می شد نگرانی ایجاد می کرد، نکنه که ما به طرف کمونیستی بود. یعنی عامل حرکت که نبود، اینجا عامل توقف هم می شد. چرا دستگاه کوشش داشت جوانان مسلمان را رنگ مارکسیستی بهشون بزنه؟ اگر مارکسیسم موج خیز می بود، محال بود که بگه آقای هم مسلمان هم مارکسیست. اگه می گفت هم مسلمان هم مارکسیست، یعنی از دو منبع حرکت به چرا داره تغذیه میشه؟ نه، می گفت نمیتونست مسلمان بودنش انکار بکنه. میگم یه مسلمان مارکسیسته، میخواست مسلمان بودنش که در مردم موج ایجاد میکنه با اون تهمت مارکسیستی جلوی این موج رو بگیره. و این بود که سهمش رو از نظر عدد یک سهم دارن، ولی از نظر ایجاد موج سهم منفی دارن. نه اینکه سهم ندارن، سهم منفی دارن. تاریخ گذشته ما نشون میده که سهم منفی دارن. این همه که دستگاه اصرار داشت و دنیای استعماری و امپریالیستی اصرار داشت که به نهضت گذشته ایران برچسب کمونیستی بزنه، برای چی بود؟ چون میدونست که این برچسب را اگر بزنه از سرعت این میکاهد و این یک اوج را یه مقدار پایین میآورد، این درجه حرارت را یه مقدار پایین میآورد. یه سوال دیگه کردم که این همونه، چرا شما نقش افراد غیر مذهبی نظیر فدایان خلق را به این شکل ندیده میگیرید؟ آیا این از عقل اسلامی به دور نیست؟ الان این توضیحی که دادم خیال نمی‌کنم که چیز گرم نقش داشتن. عرض کردم افرادی بودن، افرادی بودن، کشته هم شدن. افرادی که مسلم در میان جوانانشون صداقت هم داشتن، من تردید ندارم صداقت هم داشتن، یعنی این تردید ندارم که علاقه‌آده میگم، علاقه‌آده حتما یه لاقل عده صداقت داشتن. ما نمیتونیم این کار بکنیم که بگیم صداقت نداشتن. اما نقش داشتن اونها از دو زاویه باید حساب کرد، یکی از زاویه عددی، یکی از زاویه تأثیر بخشیدن در جامعه. از جامعه عددی سهم کم دارن و از جنبه تأثیر بخشیدن روی جامعه حتی سهم منفی دارد. سوال دیگر کردن که شما از جامعه توحیدی و بی طبقه صحبت کردید. به نظر من جامعه بی طبقه وجود ندارد. خواهشمند است در این مورد بیشتر توضیح. الان مسئله جامعه با طبقه و جامعه بی طبقه مطرح نبوده که حالا من میخوام توضیح هم بخوام بدم. ولی خب برای اینکه چیزی باقی نموند این عرض بکنم که جامعه بی طبقه به نظرم در یکی از اون کتاب‌های جامعه‌بینی خودم در یک جام توضیح داده باشم. شاید هم از اونیست که چاپ نشده هنوز در دستم حاصل یادم است. فرق است میان جامعه بی طبقه و جامعه بی اختلاف. طبقه اون اختلافهایی را ما میگیم که از کسب امتیازات بیجا و ظالمانه پیدا شد. این ما بگیم جامعه طبقه. یعنی اگر یک کسی با دیگری از نظر یک موهبت مثلا از نظر ثروت تفاوت داشته باشه، منشأ تفاوتش این است که به اون جامعه امتیاز داده، بدون اون که اون امتیاز را به اون فرد دیگری بده. این مثال ما از نظر مثال چیز مثال بزنم مثل این است. اگر جامعه به یه بچه این امکان را بده که بره درس بخونه، به یه بچه دیگه هم که به اندازه اون لااقل استعداد داره این امکان را نده که بره درس بخونه، اون بی سواد بمونه اون با سواد، این با سواد بی سواد دو طبقه یا چه طبقه اقتصادی نیستن، ولی باز دو طبقه هستن که این طبقه ظالمانه. چرا اون با سواد باشه بعد مثلا دیپلم بشه بعدم تحصیلات عالیه بکنه بعد زندگی مرداره زندگی ولی اون بیچاره دیگه چرا باشه؟ ولی یه وقت هست که دو بچه را با دو امکان هر دو میرن مدرسه، یعنی جامعه شرایط مساوی برای هم دو ایجاد میکنه. از کلاس اول با هم میرن، فرض کنیم در یک کلاس هم میرن، در یک مدرسه هم میرن، میان بالا. ولی یکی از اینها به یا به دلیل اینکه استعدادش بیشتر است یا به دلیل اینکه کوشاتر است و تنبل نیست و اون دیگری به دلیل تنبلی بازگوشی برداری نمره نمیاره، کم کم این جلو میفته و عقب میمونه. اون خودش به زحمت به دیپلم میرسونه، خودش به دانشگاه هم میرسونه، بعد قرار اون اختلاف پیدا میکنه با این. اصلا اون کاری میتوانه انجام بده که نمیتونه، کار فنی میتوانه انجام بده که نمیتونه انجام بده. اینجا اختلاف پیدا میشه، ولی این اختلاف در اثر ظلم به اون دیگری نیست. یه وقت ما میگیم که جامعه باید از این بیتفاوت باید باشه، یعنی اون کسی هم که در مسابقه زندگی جلو افتاده و دیگری تنبلی کرده او را عقب بکشیم بیاد با این وایسته، اونی که جلو افتاده تو سینه‌اش بزنیم با اونی که عقب مونده با هم دیگر در یک وایسته، یا دست رو به زور بکشیم اون را از جلو بکشیم جلو داره این را به زور بکشیم کنه حتما به شما در جو جرکت کنیم. خود این ظلم، خود این استثمار. پس فرق است میان جامعه بی طبقه به مفهوم این که طبقه از امتیازات ظالمانه پیدا شده باشد و به قول از جنبه اقتصادی اگه بخوایم تعبیر بکنیم از استثمار پیدا شده باشد، یا جامعه بی طبقه که اختلافات نه از استثمار، از اختلاف سطح فعالیت و کار و ابتکار پیدا شده باشد. ما این دومی نظرمون نبود، اولی نظرمون. این مسئله تلویزیون که من گفتم سوء تفاهم برای اشخاصی پیدا نشه، مقصود این بود که در تلویزیون شعارها همش هی آزادی آزادی آزادی، مثلا من مخالف هم نیستم، میگم تذلل باب جمله من اینجا گفتم. حالا اگر میگید نه تلویزیون بیش از اندازه شعار آزادی نداره، خب نه هر کس هست این مسئله مهم میدم و قابل ایرادی دارم، چون بعضی کلمات نمیتونم خوب بکنم. چرا در بحث خود مقایسه این انقلاب را با صدر اسلام از گونه ظاهر شرک، کلمه درست نتونستم بکنم، از گونه شرک در زمان پیغمبر نمونه ای با آیات سوره مائده نازل به این مطلب، در حالی که انقلاب به نظر می رسد حالتی مشابه انتقال از حکومت معاویه به عثمان و حکومت علی داشت و از ابوذرها نقش استقلال داشت. ببینید مقصود من این بود، نه توجه نشده بود، تشبیه من این بود، یه انقلابی که پیروز شده، انقلابی که پیروز شده بر دشمن بیرونی و دژها را از دشمن بیرونی گرفته، ولی حالا از ناحیه درون خطر تهدید براش وجود داره. از این جهت انقلاب ما شبیه انقلاب زمان پیغمبر، نه شبیه انقلاب زمان حضرت موسی. بنابراین تشبیه غلطی نبوده. سوال از مستضعفین کرد، چون یه سوال دیگه هم در همین زمینه هست، اون رو می‌خوام هر دو رو با هم بکنم. با توجه به این مسئله که اسلام اصالت انسان را میپذیرد و برای انسان ابعاد مختلف از نظر معنوی مادی و آزادی خواهی را مطرح می نماید، و از طرف دیگر با توجه به شمول مفهوم استدعا که با کلمه استثمار یا استبداد بکار که در کلمه استثمار استبداد بکار نمی برند که در حقیقت در برگیرنده همه ابعاد مختلف روح انسان است، آیا خود کلمه استدعا با توجه به مسئله رو حکایت نمی کنند؟ بدین ترتیب همون گونه که فرمودید فرعون هم مستضعف تلقی خواهد شد، اما مستضعف نه از نظر مادی بلکه از نظر معنوی به یکی از ابعاد روح انسان. ببینید این سوال که سوال دوم با یک نوع توسعه در مفهوم استضعاف خواستم مفهوم آیه را با اون که من گفتم، یعنی مفهوم آیه را در واقع جوری بکنم که اون چند که دیگران گفتم با حرفی که من گفتم یکی در این خوبه اینه که استضعاف یک مفهوم اهم میده، اختصاص به محدودیت مادی نداره، شامل جنبه فرهنگی هم هست، و به این معنا خود فرعون هم استضعافگر بود هم استضعاف شده. توجه کردی؟ خود فرعون هم از اون جهت که روحیه اکتسابیش، یعنی فرعون دو شخصیت داشت، این تعبیر مال من، فرعون دو شخصیت داشت، یک شخصیت فطری و انسانی و خدایی که اون شخصیت استضعاف شده درونش بود، و یک شخصیت اکتسابی که اون شخصیت فرعونی بود. آیه من نوریدن نمانه علالذین از صدرفو شامل اون فرعون درونی هم می شود. این یه نوع تفسیری از آیه است که اگر آیه را اینجور تفسیر بکنیم ما مخالف با اینجور تفسیر آیه نیستیم، ولی آیا اون کسانی که روی آیه مستضعفین خیلی ها تکیه می کنن که بعد می آمی ابعاد اجتماعی مثلا همین جور میگن؟ اگه همین جور میگن ما هم سنم تا اندازی، ولی توضیحی که من درباره آیه باید بدم این هم که اون توضیح باید یک مقدار وقت هم در قرآن ما به دو منطق به ظاهر مختلف در ملاک پیروزی ها روبرو میشیم که هر دو رو با یک دیگر باید با هم دیگر بسنجیم تا ببینیم که چی در میاد. قرآن در یک جا که این آیه است ملاک پیروزی را استضعاف شدگی بیان میکنه، یاری دیگه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. پس استضعاف شدگی ملاک حرکت است، ملاک انقلاب است، ملاک پیروزی. حرکت از استضعاف شدگی پیدا میشه، انقلاب از اینجا پیدا میشه، از هر جام که حرکت انقلاب پیدا میشه پیروزی از اونجا پیدا میشه. پس در اینجا ایمان نقشی نداره. هر جای دنیا محرومیت به استضعاف شدگی باشد، روی این بلاک کافی است برای حرکت، برای جنبش، برای انقلاب، برای پیروزی. اگر ما بشیم ظاهری آیات دیگری داریم تکیه روی امری کنه که به قول اینا حضرات رو بلاییم، اینجا اگر باشه روی امریست که اینا بود زیر بنا، ما البته ما حرف زیر بنا رو بنا قبول نداریم. از نظر آقای قرآن اینجا روی امر زیر بنایی تکیه کرده، یعنی امر مادی اقتصادی، ولی در آیات دیگری روی امر قرآن تکیه میکنه که حضرات اون رو بنایی میدونن، روی ایمان و عمل صالح. اونم یه آیه نیست، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني روی یک امر ایدئولوژی که اونهایی که دارای ایمانن پیوسته به یک مکتب که مخصوصم از ایمان، قطعا ایمان الهی رو قرآن دیگه دیگه، نه پیوسته به هر مکتب هر چی بود، آنان که به خدا و به دین خدا ایمان دارن و به این مکتبشون دلبستگی دارن و اعمالشون مطابق این مکتبشون هست، خدا به اینها وعده استخلاف و پیروزی داره. آیات دیگری هم در این زمینه زیاد داریم که لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان الارض لله یورثها من یشاء و العاقبة للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اینجا این مسئله مطرحه. آیا قرآن در حرکت تاریخ و در انقلابها تکیهش روی مسائل به اصطلاح امروز زیربنایی یعنی محرومیت‌های مادی یا روی امر زیر روبنایی؟ الان چندین ساله که این مسئله روبنا دیگه به کلی فراموش شده، همه میان روی این مسئله به اصطلاح خودش زیربنایی تکیه. آیا قرآن تناقض گفته؟ در یک جا روی استضعاف شدگی تکیه کرده، در یک جا روی ایمان تکیه کرده. در یک جا ایمان را برای اصالت قائله، در یک جا محرومیت را برای اصالت قائله. بقیده ایمان منطق قرآن همون وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. از این آیه برداشت غلط کردن، از این آیه اصل کلی استنباط کردن که این آیه اصل کلی رو نمیگه، آیه چیز دیگری میگه، آیه قبل داره و بعد داره، این آیه رو از قبل و بعدش بریدن به این تفسیر رو ازش گرفتن. قبل آیه اینه ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهل عاشیا یستضعف طائفة من یضبط ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون در روی زمین استکبار کرده، علو کرده، گروهی از مردم رو استضعاف کرده، بعد پسرهاشون رو سر میبرد، اون را به صورت یه امر حاضر داره بیان میکنه. چنین کرد در حالی که، این میگه در حالی که، در حالی که سرهای ذکور اونها را میبرید و فقط زنهای اونها را زنده نگه میداشت. انهو کان من المفسدین، به او را از مفسدان بود. بعد میگه و نرید ان نمن علی الذین صدقوا، تفسیر آیه رو میذارم بره بعد تموم. بعد آیه که تموم میشه و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یعملون. یعنی این وسط دو آیه قرار گرفته که هر دو مربوط به فرعون و بنی اسرائیل. آیه اینه داره میگه، آیه قرآن منطق خودش از دست نداره. فرعون علو در عرض پیدا کرد، استکبار در عرض پیدا کرد، مفسد شد، مفسد در عرض شد. چه کار میکرد؟ گروهی از مردم را در حالی که میکند کدی نمیده یستد رو، در حالی که گروهی از مردم را استضعاف می کند، در حالی که سرهای پسران اونها را می برد، در حالی که زنهای اونها را تنها زنهای اونها را زنده نگه می دارد، و دیگه در حالی که ما ایمان می دونیم و من در چه خیال و فلک در چه خیال، او این کار می کرد ولی ما هم داشتیم کار خودمون می کرد، و حال اون که ما هم اراده می کردیم که منت بگذاریم بر همون مستضعفان، یعنی که منت بگذاریم بر اونها، یعنی در حالی که ما داشتیم مقدمات یک ایمان و یک مکتب و یک کتاب فراهم می کردیم، زمینه داشت مساعد می شد برای این که ما موسایی را پرورش بدیم در خانه اون فرعون، و این موسا بیاد و موسا ایمان تازه این بیاورد و کتاب تازه این بیاورد و این مردم گروندگان به یک ایمان بشوند، این مستضعفین و به یک مکتب بشوند، اون این نیروی ایمان و مکتب است که فرعون رو شکست میده. این است که مفسرین از قدیم گفتند و نرید انمون علی الذین صدقوا، جمله حالیه است مربوط به قبل، الذین صدقوا یعنی همون مستضعفین زمان فرعون، و منتی هم که بر آنها میخواستیم قرار بدیم مثل منت لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، پیغمبر در میانشون مبعوث بکنیم، رهبر براشون بفرستیم، مکتب بهشون بدیم، ایمان بهشون بدیم، تا در پرتو ایمان و مکتب و رهبر پیروز بشوند. بعد به نوری فرعون و هامان و جنود هامان هم باقیات. بنابراین داستان بنی اسرائیل هم یکی از مصداقهای وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قرآن هرگز نگفته که، قرآن نمیخواد بگه که ما تصمیم ما این بوده بنی اسرائیل را نجات بدیم، چه موسی مبعوث بشود چه نشود، چه توراتی بیاد چه نیاد، چه توحیدی بیاد در میان مردم چه نیاد، چه ایمانی بیاد چه نیاد، هرگز قرآن چه نفسی نمیده. خب این که میگه به حال اون که ما منت گذاشتیم، ما داشتیم منت میگذاشتیم، نظیر لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، چجور منت میگذاشتیم؟ در بطن خانه فرعون موسی را پرورش می‌دادیم که موسی کم کم مبعوث به رسالت بشود و با یک ایمان جدید، ایمان تازه و مکتب جدید و رسالت جدید و یک رهبری جدید بیاد و بنی اسرائیل را نجات بده. پس این اشتباه از اونجا پیدا شده که این آیه را از ما قبل و ما بعد جدا کردیم. بعدی که جدا کردیم، نقش ایمان منفی شده در اینجا. بعد تناقضی میان این آیه و همه آیات دیگه پیدا شده. و چون این آیه خیلی بابروز بوده، آیات دیگه فراموش شده. نه، اسلام، اساس اسلام این است که اساس اسلام بر پیروزی عقاید و پیروزی ایدئولوژی ها، بر پیروزی ایمان و عمل صالح. ولی قرآن معتقده که مستضعفین بیشتر از غیر مستضعفین همیشه گرایش به ایمان و عمل صالح پیدا می‌کنند، چون اونها در زیر خروارها مانع خوابیده. یه فرعون اگر بخواهد به طریق راه حق بیاد، باید از زیر مثل یه کوه باید بیاد بیرون. ولی یه ابوذر چطور؟ ابوذر مانعی نداره تا پیغمبر ببینه پیغمبر هست، مثل چی بگم؟ مثل فنر می جوانا میاد سراغ پیغمبر، چون اون مانعه های ابو سفیان ها، ابو جهل ها، یه همه دیگه برای ابو ذر ها دیگه وجود نداره. این از این سوال خیلی زیاد رو خیلی بزن جواب سوال دیگر برای جلسه دیگر،
چون سوال بالا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کردیم که لازم است از انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، تحلیلی به عمل بیاید تا شناسایی نسبت به اون صورت گیرد. مطلبی عرض بکنم که در ضمن سوالهای جلسه پیش هم مطرح بوده و ضمناً جوابی هم به اون خواهد بود. گاهی این مسئله مطرح می شود که سهم گروه ها را باید در نظر گرفت. گروه های مختلفی در این انقلاب شرکت داشتند و عدالت و انصاف ایجاب می کند که سهم همه گروه ها و سهم همه افراد و سهم همه شهدا و کشته شدگان را در نظر بگیرد. من فعلا نمی خواهم وارد این بحث بشوم که گروه ها چه سهمی دارند و چه اندازه سهم دارند و یا بعضی سهم هاشون تا اندازه ای سهم منفی هم بوده است. من درباره این مطلب فعلا نمیخوام بحث بکنم، ولی من میخوام ببینم که در حال حاضر آیا بحث سهم در انقلاب داشتن معنی و مفهوم دارد یا نه. ببینید، اگر یک انقلابی به تمام و کمال به ثمر برسد و موقع بهره‌دهی و موقع میوه‌چینی اون باشد که جز میوه چیدن و بهره‌گیری چیز دیگری در میان نیست، اینجا جای این هست که همه گروه ها و حتی همه افرادی که سهمی در به ثمر رسوندن داشتند مطالبه سهم خودشون رو بکنند. مثل درختی است که فرض کنیم که عده زیادی، باغی است که عده زیادی در کاشتن اون، در پرورش دادن اون سهم داشتند و حالا موقع میوه دهی او و ثمر دادن او، خب هر کسی میگه که آقا حالا که موقع میوه چیدن هست پس سهم ما را بدید که سهم خودمون رو بگیریم و بدید. ولی یه وقت هست که یک انقلابی آغاز شده است و هنوز یک مرحله‌ای رو طی کرده است و مراحلی را هنوز در پیش دارد و گروه‌هایی هم در اون شرکت داشتند، اکثریتی و اقلیتی، و هنوز این دارد جریان خودش رو طی می‌کند. یه عده افرادی که با دیگران تا یک مرحله وحدت نظر داشتند و از اون مرحله به اون طرف، اونها مدعی هستند که این انقلاب را در فلان مسیر باید حرکت داد و بود، و دیگران میگن نه، این انقلاب در اون مسیر نباید برود بلکه در مسیر دیگری باید برود. یعنی نقطه شروع اتفاقی دیگر دارد و تا یک مرحله مرحله اون دیگر همه دیگر نظر در این شروع بسید بکنند همه دیگر دارد. اما آیا انقلاب این که فقط رجیم تو کنند همه دیگر که انقلاب دو جنبه دارد، یکی جنبه ویران کنندگی و جنبه جنبه سازندگی که جامعه آینده چگونه باید ساخته بشود، روی چه الگویی باید ساخته بشود و با چه مدلی و سیستمی باید ساخته بشود، با اون مسئله مهم است. بنابراین وقتی که به مرحله اول رسیدیم که برای ثبوت رژیم هست، یه عده طورا میگن که آقا این سیر را، این جریان را در فلان مسیر باید انداخت، از اون باید رفت. و یه عده دیگر، من به اکثریت عالیت کار ندارم، میگن این انقلاب را در این مسیر دیگر، در این مسیری که من میگم باید رعایت کرد، باید بود. این حالی که موقع تحصیل مطرح نیست، انقلاب زیادت را میگن که آقا یه قسمتش را به شما میگیم، یه قسمت را به راه است، مسیر است، قافله ای حرکت کرده، این قافله یا از این راه باید برود یا قافله این انقلاب یا باید مثلا مسیر اسلامی حرکت بکند، باید به کلی راه خودش عوض بکند، از راه دیگری برود، مثلا در مسیر کمونیستی حرکت بکند. در این مرحله جای این مسئله، جای این بحثی که بگیم آقا اونهایی هم اول نظریات کمونیستی داشتن تا مرحله سقوط رژیم هم سهمی دارن، های در سرشون من کار را دارن، حالا از اینجا سهمشون رو بیرد بگیم. این که نهر آب نیست که بگیم آقا حالا این نهر آبی بوده می آمده تا اینجا تا آن مسیر آمده، از اینجا هم یه قسمتش جدا کنیم، یه جوبی هم جدا کنیم، بدیم اینا خودشون ببرن به زمین، مگر اینکه بگیم یه قسمتی از مملکت رو تجزیه میکنیم میدیم به اونها. والا اینکه افرادی هم از اول میگفتن، گروه هایی که در ایدئولوژی با یک دیگر اختلاف نظر دارند و دو مسیر مختلف رو میخواهند طی بکنند، اشتراک، پیمان بستن با یک دیگر، شریک شدن در یک معامله معنی نداره، امکان نداره، معنی نداره. او فقط یک تاکتیک است که حالا اجالتا این کار رو میکنیم تا بعد یا شما پیش میبرید یا ما پیش میبرید، یا شما از این مسیر میبرید یا ما از اون مسیر میبریم. در این مرحله مسئله این که آقا سهمیه در میبیدیم، نه، یا اونها پیش میبرن ما دیگه سهمی نخواهیم داشت، و یا ما پیش میبریم اونا دیگه سهمی نخواهند داشت. نمیشود انقلاب را در آن واحد در دو مسیر متناقض حرکت داد. در دو مسیر متناقض حرکت دادن مساوی است با نابودی انقلاب. گاهی از این طرف کشندن، گاهی از اون طرف کشندن، مساوی است با نابودی انقلاب. حالا بحث این که ماهیت این انقلاب چیست، برای پیدا کردن راه آینده انقلاب مفید و مؤثر است. البته مسائل اجتماعی مسائلی نیست که به اصطلاح بشود به نحو کلی، وقتی که مثلا ما میگیم یک حرکت اجتماعی چنین مسیری رو طی کرده است، معناش نیست که تمام افراد اجتماع به طوری که یک فرد هم از اونها خارج نباشد اینجور فکر میکرده. نه، مقصود این است که این در مجموع خودش، در کل خودش از چه نقطه ای آغاز شده است و به سوی چه مقصدی حرکت کرده. در آخر بحث جلسه گذشته گفتیم که یکی از راه‌های شناختن یک انقلاب و یک نهضت، کیفیت رهبری نهضت است. ببینیم این نهضت چگونه رهبری شده است و از چه مسیری رهبری شده است. ببینید آقا، رهبری روز اولی که نهضت شروع شد هیچ کس نیامد خودش رو کاندید بکند برای رهبری و بعد مردم روز اول بهش رأی بدن که آقا تو رهبر، بعد اون رهبر برای مردم راه انتخاب بکنه. نه، افراد زیادی، گروه های زیادی، اینها واقعا که درد نسبتا مشترک داشتند افتادند در مسیر، افتادند، ولی تدریجا رهبر خود به خود انتخاب شد، خود به خود رهبر انتخاب شد. ما میدونیم از روحانیین مثلا چقدر از روحانیین شرکت داشتن، چه از مراجع و چه غیر مراجع، چقدر از غیر روحانیین، چه گروه های اسلامی مثل همین گروه های خود آقایان و چه گروه های غیر اسلامی شرکت داشتن، طبقه تحصیل کرده شرکت داشت، تحصیل نکرده هم شرکت داشت، دارشو شرکت داشت، کارگر هم شرکت داشت، کشاورز هم شرکت داشت، بازرگان هم شرکت داشت، همه شرکت داشتن. ولی رهبر خود به خود انتخاب شد. حالا این که رهبر واقعا خود به خود انتخاب شد به طوری که همه اذعان کردن رهبری اون رهبر را، چجوری بود؟ آیا به دلیل صداقت رهبر بود؟ شک ندارد که رهبر صداقت داشت، ولی آیا صداقت منحصر به امام خمینی بود؟ یک کسی دیگر صداقت نداشت یا اون کسان دیگر واقعا لیاقت رهبری داشتن صداقت نداشتن؟ چرا؟ رهبر شجاع بود. آیا تنها ایشان یک فرد شجاعی بودند؟ دیگه غیر از ایشان رهبر صدیق و صادق و شجاع دیگه وجود نداشت؟ چرا بودند؟ ایشان از یک نوع روشنبینی برخوردار بودند. آیا منحصرا ایشان از روشنبینی برخوردار بودند؟ دیگه کسی دیگه روشنبینی نداشت؟ رهبر قاطعیت داشت، بدون شک همین جور بود، قاطعیت داشت، ولی باز اینها هم منحصر به ایشان نبود. همه این مزایا در ایشان جمع بود، ولی چنین نیست که این مزایا در دیگران نبود. پس چجوری شد که جامعه خود به خود ایشان را به رهبری انتخاب کرد؟ این برای این است که این مسئله ای که مطرح می کنند، نقش رهبر در نهضت ها و یا در تاریخ، آیا تاریخ شخصیت رو میسازد یا شخصیت تاریخ رو میسازد، آیا نهضت رهبر رو میسازد یا رهبر نهضت رو میسازد؟ که میدونیم نظریه صحیح این است که یک اثر متقابل میان این دو هست، یعنی میان نهضت و میان رهبر هست. رهبر نهضت را به اوج میرساند یا نهضت رهبر را رهبر میکند؟ حقیقت اینه، هر دو. یعنی یک مزایا و امتیازات باید در رهبر باشد و یک خصوصیتی باید در نهضت وجود داشته باشد که این خصوصیت این رهبر را رهبر میکند. علت این که امام خمینی رهبر بلا معارض و رهبر بلا منازع این نهضت شد این است که علاوه بر این که واقعا شرایط و مزایای یک رهبر در فرد ایشان جمع بود، ایشان در مسیر فکری و روحی و نیازهای مردم ایران قرار داشت که دیگران در این مسیر قرار نداشتند. یعنی اگر امام خمینی با همه این مزایایی که دارد، مزایای شخصی که دارد، اگر منطقی که به کار برد و اگر اهرم‌هایی که روی اون اهرم‌ها دست می‌گذاشت و فشار می‌داد و جامعه رو به حرکت می‌آورد، از نوع اهرم‌هایی بود که دیگران روی اونها فشار می‌آورند. مثلا اگر ایشان هم همون منطق دیگران رو پیش می‌گرفت، مسئله تضاد طبقاتی و به اصطلاح وارد کردن تضادهای طبقاتی در خود آگاهی مردم، فقط همین. البته ایشان از این مسئله استفاده کردن به دلیل اینکه اسلام یک مکتب جامعی هست، البته نه به این منطق، نه به این بیان، بلکه با منطقی که با منطق اسلام جور در میاد، یعنی منطق عدالت خواهی. عدالت خواهی در پرتو تعلیمات اسلامی، این یکی از اهرم‌های خیلی اساسی بود که ایشان همیشه روش فشار می آوردن. اگر نه، فقط و فقط روی این موضوع بدون اون که رنگ اسلامی به مطلب بدهند، آیا امکان داشت که بتوانند جامعه را اینجور حرکت در بیارند؟